رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بردوش دارم
و من سید قاسم قیومپور تا یک ساعت آینده شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز سه شنبه ششم اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در شهر دوشنبه صبح میدمد و ساعت 6 سحر است. در آغاز مجله بامدادی همراه نظر می افکنیم به مهمترین رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی نمی‌کند. در این باره نماینده کاخ سفید رابرت گیبس به خبرنگاران اطلاع داد. با گفته او، اوباما عملیات ایالات متحده در افغانستان را که آنجا 8 سال باز نیروهای آمریکایی مستقرند، مورد آموزش جدی قرار داده است. این هفته مشاوران ارشد سیاسی رئیس جمهور آمریکا جمع آمده، مشکلات مربوط به استراتژی عمل واشنگتن در افغانستان را بررسی می‌کنند.
بان کی مون، دبیر کلی سازمان ملل متحد، حمله تروریستی علیه کارمندان برنامه جهانی آذوقه را شدیداً محکوم کرد و آن را یک عمل بی انصافانه و نابخشیدنی نامید. بر اثر حمله یک مرگ طلب در بنای دفتر برنامه جهانی آذوقه در شهر اسلام آباد، 5 کارمند این نهاد سازمان ملل متحد کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند. بان کی مون این حادثه را برای سازمان ملل و همه سازمان‌های بشر دوستانه فاجعه بزرگ خواند و افسود این جنایت زشت علیه آنهایی است که بدون خواسته‌ای برای کمک به مردم فقیر رو گرسنه تلاش میکنند. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان اظهار نمود که این حادثه از سوی مقامات کشور جدن تفتیش خواهد شد. وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک این حمله را با سرکوب شوی طالبان در وادی سوات واقع در شمال و غرب کشور مربوط کرد و اما تا حال یگان گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است.
صندوق بین المللی پول اظهار نمود که طی 8-12 ماه آینده بیکاری در کشورهای عالم افزایش نخواهد یافت. همزمان رئیس نهاد با نفوذ مالی دومینیک استروسکان گفت که برقرار کردن سطح قبلی شغل اهالی در کشورهای در حال رشد نظر به کشورهای رشد کرده مشکل تر خواهد بود. اظهارات استروسکان در یک نشست خبری در استانبول در عرفه نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صدا داد که قرار است امروز شروع شود.
ادامه خبرها. روز انتخابات سرتاسری در فلسطین از 25 ژانویه به 25 ژوئن سال آینده گذرانده شد. در این باره یک مقام فلسطینی به خبرگزاری ها بعد از انجام مذاکرات سه جانبه فلسطین، اردن، مصر در شهر عمان اطلاع داده است. در این مذاکرات شاه اردن عبدالله دو، رئیس جمهور فلسطین محمود عباس و وزیر امور خارجه مصر احمد عبدالغیث شرکت داشتند. گفته می شود که رهبر سیاسی جنبش حماس خالد مشعل به موقوف گذاشتن انتخابات سرتاسری تا 6 ماه دیگر راضی شده، پیشنهاد قاهره برای از بین بردن اختلاف میان گروه‌های سیاسی فلسطین را پذیرفته است. طبق این پیشنهاد، به خاطر آمادگی به انتخابات سرتاسری در کرانه باختری رود اردن، اردن تحت نظارت جنبش فتح و باریکه غزه زیر نظارت حماس، یک ارگان اداری موقت تشکیل می شود.
و در هندوراس با امر رئیس جمهوری موقت بعضی از محدودیت های آزادی های شهروندی از بین برداشته شدند. این محدودیت ها بعد از بازگشت رئیس جمهوری زوران برکنار شده امانوئل سلای به وطن جاری کرده شده بودند. به اطلاع خبرگزاری ها، رهبر موقتی هندوراس روبرتو میچلتی در باره لغو محدودیت ها زیر فشار جامعه جهانی تصمیم گرفته است. سازمان کشورهای آمریکایی میخواهد طول این هفته با مقامات هندوراس در مورد رفع بحران سیاسی در این کشور مذاکرات انجام بدهد. مانوئل سلایا که ماه ایونی سال روان بر اثر یک کودتای نظامی از مقام رئیس جمهوری هندوراس برکنار شده بود، چند روز پیش پنهانی به پایتخت کشور آمد و در سفارت برزیلیا پناه برد. او طلب دارد که دوباره در مقام رئیس جمهوری هندوراس برقرار شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
کتاب نشر اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما در ادامه مجله بامدادی آشنا می شوید. و اگر از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق می توانید وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
پیدا کردن وبسایت ما در شبکه جهانی دشوار نیست. www.azadi.org و یا www.azadi.tg، این هر دو نشانه سامانه اینترنتی ما هستند. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابلی دریافت است.
بله عبدالقیم، و خب پیش از اون که به ادامه برنامه برویم، بگوید که وضع هوا امروز در دوشنبه چگونه است؟ هوا آفتابی است، به هر صورت صبح می دمد در پایتخت تاجیکستان، و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروز چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا صبح در دوشنبه می دمد و طبق اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز هم هوای تاجیکستان آفتابی خواهد بود. در دوشنبه پایتخت کشور هوا 25-27، در خارق مرکز ولایت بدخشان 18-23، در استان سغد 22-27، در ولایت خطلان 26-31 و در نواحی تابع مرکز 23-28 درجه گرم خواهد شد.
خب، پیشگویی ها در باره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. نقش امام اعظم در اتحاد امت اسلام. امروز در شهر دوشنبه نشست بین‌المللی بخشیده به میراث ابو حنیفه ادامه خواهد کرد.
بزرگداشت ابرمردان تاریخ و فرهنگ تاجیک. حکومت تاجیکستان تا کجا توانسته است توسط این اقدام جامعه را به خود مایل سازد؟
و فاجعه نابخشیدنی در اسلام آباد. دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله به کارمندان این سازمان در پایتخت پاکستان را شدیداً محکوم کرده. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و ما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. امروز در شهر دوشنبه سیمپوزیوم دو روزه بین‌المللی زیر عنوان میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در مکالمه تمدن‌ها ادامه خواهد کرد. در این نشست که در رابطه با 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه و با ابتکار حکومت تاجیکستان برگزار می شود، تقریبا 500 تن از سیاستمداران و دانشمندان اسلام از 50 کشوری عالم شرکت دارند.
دیروز سیمپوزیوم بین‌المللی بعد آن آغاز به کار نمود که اهل نشست در مراسم گذاشتن نخستین خشت پایدیوار بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه حضور داشتند. در این مراسم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر تاکید کرد که مساجد باید برای پرورش اخلاق حمیده، وحدت و تربیه جوانان مساعدت نمایند و نه برای تفرقه و تندگرایی مذهبی. و خب اما در خود سیمپوزیوم درباره نقش امام اعظم در متحد ساختن ملت‌های مختلف مسلمان زیر پرچم اسلام و نجات دادن امت اسلام از برخوردهای خسته کننده و فلاکتبار چی گفته شد، از همکارمون در شهر دوشنبه برات یوسفی میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رسم افتتاحی سیمپوزیوم میراث امام اعظم و اهمیت آن در گفتگوی تمدن‌ها با نگرانی از ظهور جریان و رویه‌های مختلف افراطی در جامعه‌های اسلامی گفت محققان اسلامی باید در اتحاد و با استفاده از غایه‌های سازنده تعلیمات دینی و معرفت اسلامی پای تحقیق و جنبه‌های مختلف جامعه‌های اسلامی شوند.
هر گونه ظهورات نامطلوب و افراطی در امور دینی اول باید از جانب محققان دین مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. مرکزهای اساسی آموزش فقه اسلامی را ضرور است که با هم رابطه و همکاری را قوی‌تر گردانیده، بهترین نیروهای ذهنی جامعه مسلمانی را با تحقیق پهلوهای گوناگون معارف اسلامی جمع نمایند تا اینکه برای پیشگیری از ظهورات فرقه و جریان‌های نامطلوب در تعلیمات اهل سنت و جماعت، خصوصا در بخش‌های اجتماعیات و سیاست، زمینه واقعی با وجود آورده شد.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفت خدمت امام اعظم برای امت مسلمان و بشریت آن است که او در زندگی نیمسره خود جامعه اسلامی را بر اساس منابع نقلی و شرعی از خشونت و تجزیه بعدی به گروه های به هم مخالف نگه داشت، ملت های مختلف مسلمان را زیر پرچم اسلام متحد ساخت و امت اسلام را از برخورد های خسته کننده و فلاکت بار نجات داد. مشکلی که به قول رئیس جمهور فعلا جامعه های مختلف اسلامی را به خود پیچیده است.
در شرایط امروزه که بعضی نقاط عالم اسلام را موج خشونت و مناقشه، فضولخواهی و تندگرایی فرا گرفته است، دانستن و رعایت کردن تعلیمات ابو حنیفه برای پیروان این مذهب بخصوص جوانان بیشتر احساس می شود.
آقای رحمان با منظور بزرگداشت 1310 سالگی ابو حنیفه نومان ابن ثابت، پایه‌گذار و رهبری مذهبی حنفیه، گفت این مراسم هیچگاه معنی برتری و بالا گذاشتن یک مذهب بر مذهب دیگر را ندارد. به قول او تاجیکستان تلاش آن را دارد که به یک کشور معاصر متمدن تبدیل شود و مردمی آن از ارزش‌های ملی و مذهبی خود آگاه باشند، و گفت در برخی از کشورها مسلمانان واقعیت جهان امروزه را به طور کافی درک نکرده هنوز هم پایبند خرافات مانده‌اند. سال امام اعظم در حال تجلیل می شود که به گفته برخی از کارشناسان فعالیت گروه های تندرو زیر زمینی در تاجیکستان افزایش یافته، حکومت را به اندیشیدن تدابیر عاجل از قبیل جلب توجه مردم به رویه های بشردوستانه و خیرخواهانه مذهبی وادار کرده است. در سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت گروه و جریان های اسلامی به مانند جامعه تبلیغ، حزب التحریر و سلفیه ممنوع اعلان شدند و پیروان آن گروه ها بازداشت و مجازات می شوند. هم مقامات کشور و هم کارشناسان صحه وجود گروه های زیرزمینی تندرو را برای ثبات و امنیت در جامعه کشور خطرزا عنوان کردند، در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش بزرگداشت امام اعظم با منظور نقش رهبری مذهبی حنفی به همگرایی و توحید و ملت مذاهب دعوت میکند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از شروع سیمپوزیوم بین‌المللی زیر عنوان میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در مکالمه تمدن‌ها که امروز نیز ادامه خواهد کرد. تجلیل بزرگداشت سال امام ابو حنیفه که در تاجیکستان چون امام اعظم معروف است، ابتکار رئیس جمهور امام علی رحمان برای تجلیل از سالگرد شخصیت‌های بزرگ تاریخی و فرهنگی تاجیک است. این ابتکار چند سال قبل شروع شد و هدف آن گسترش وحدت و همدیگر فهمی، صلح و ثبات و خودشناسی ملی در پایه بزرگداشت شخصیت ها و ابرمردان تاریخ و فرهنگ تاجیک ارزیابی می شود. و اما سرور تاجیکستان با برگزاری این گونه سالگردها تا کجا توانسته است جامعه را به خود مایل تر کند؟ به این سوال در گزارش همکار ما خورشیدی همدم پاسخ پیدا خواهید کرد.
در پی کسب استقلال تاجیکستان در اول دهه 1990 میلادی، تجلیل و بزرگداشت دولتداران و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی این کشور به حکم عنعنه درآمده است. به این ترتیب تجلیل 1100 سالگی دولتداری سامانیان، 3000 سالگی فرهنگ زردشتی، 680 سالگی میر سید علی همدانی، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 1150 سالروز ابو عبدالله رودکی و همکنون 1310 سالروز امام اعظم ابو حنیفه پیشوای مذهب حنفی از جمله جشن‌هایی است که با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در سطح تاجیکستان و بین الملل جشن گرفته شده است. مقامات دولت بارها تاکید کردند که به علت وجود محدودیت و مانع‌های تاریخی و فرهنگی در مدت بیش از 70 سال دوران شوروی، ملت تاجیک به فرهنگ و ادب خیش و گذشتگان بزرگش نیاز دارد. حتی قربان واسع رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان تجلیل و بزرگداشت فرزندان فرزانه ملت تاجیک را ضرورت بقای این ملت می‌داند.
اصلا برای یک ملت ملت ساختن و دولت ساختن شما ملت آگاه، بیدار دل و خودشناس لازم است. انا برای همین فرمان رئیس جمهور به همین خاطر باشد.
قربان واسه معتقد به آن است که تاجیکستان با دست یافتن به استقلال وارد یک جنگ 5 ساله داخلی گردید که در نهایت به بسر و سامانی و پراکندگی جامعه آورده رساند. در چنین وضعیت آقای واسه میگوید رجوع کردن به فرهنگ و تمدن کهن خیش و سبق گرفتن از تعلیمات عالمگیر شخصیت های فرهیخته ملت به منظور نجات مردم تاجیک عامل مهم دانسته شد. اما سوال مطرح نیز این است که پرزیدنت رحمان و دولت تاجیکستان از طریق تجلیل و بزرگداشت شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی تاجیک به اهداف خیش موفق شده است؟ عبدالله رهنما سیاستشناسی تاجیک میگوید با وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه تاجیکستان محض ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و وحدت عقیدتی بوده است که جامعه را حفظ کرده است.
حالا سال امام اعظم یک نوع نسبت حتی به جشن‌های دیگری که گذشت استقبال وسیع مردمی یافت. در سطح دولت چنین استقبال یافتن، چنین جشن گرفتن، چنین تأکید کردن، همین رو میتونیم بگیم اولین نتیجه این است که مردم و دولت به هم خیلی خیلی نزدیک هستند.
اما محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که دولت به هنگام تجلیل سال تمدن آریایی به اهداف خود نرسید، زیرا به گفته کبیری مقامات درک کردند که این ارزش‌ها تنها در دایره حکومت و برخی از ضیایان محدود است و با پایان یافتن این سال صحبت‌ها در این زمینه از بین رفت. در مقابل کبیری سال بزرگداشت امام اعظم را کلیدی می‌داند و می‌گوید مقامات درک کردند که تنها از طریق مذهب می توان به خودشناسی کامل ملی رسید. با این هم نگرانی محی‌الدین کبیری از آن است که در گفتار و رفتار برخی از مقامات دولت در زمینه بزرگداشت سال امام اعظم مخالفت به چشم می خورد.
واقعا در اینجا تناقض بین گفتار و رفتار شده ایستاده است و در گفتار سال امام اعظم است، ولی در رفتار میبینیم که یک عده از مسئولین کارهای انجام داده شدن که مخالف نه تنها به ارزش های امام اعظم بلکه به خود آزادی های دینی هست، مثل سطر بانوان، دانش دختران. اگر هر کسی هم که یک کتابی حداقل یک کتابی امام اعظم را خوانده باشد میبیند که دیدگاه او موقع او از سطر چی هست و دیر یا زود سر این مسئله خواهند برگشت و آهسته آهسته رفتار خود را مجبور می شوند که به گفتار موافق کنند، وگرنه این سوال در همه حالت و در همه صورت گریبانگیر ایشان هست.
هرچند کبیری زیدیت در گفتار و رفتار مقامات دولتی را موقتی می داند، اما می گوید چنین عملکرد در نسبت مسلمانان پیامد نامطلوبی را خواهد داشت که در نهایت به کاسته شدن آبرو و اعتبار دولت و ملت در عرصه بین المللی منجر خواهد شد. در همین حال امام علی رحمان سال 2010 را سال معارف و فرهنگ تکنیکی اعلام کرده و رشد منبعده ساحه معارف، تشکل پایه مادی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی، وارد شوی به فضای جهانی تحصیلات، تامین صفت تعلیم و رشد تفکر تکنیکی جمعیت تاجیکستان را از اهداف این امر عنوان کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به بزرگداشت ابرمردانی تاریخ و فرهنگ تاجیک در چند سالی اخیر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. به نظر میرسد که خبر و گزارش شاهد به نشست بین المللی بخشیده به امام اعظم در شهر دوشنبه از سرخواننده ترین مطالب امروزی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم. مسئول این سامانه همایون شهریار در یک گزارش نظرها به این نشست و به دیگر مطالب وبسایت رو گرد آورده است و حالا این گزارش رو میشنویم.
خبر رقم یک تاجیکستان همایش بین المللی به خاطر گرامی داشت از 1310 سالگی امام اعظم حنفیان است و چون موضوعات دینی در میان مردم از موضوعات اصلی مطرح است، خوانندگان طول امروز در بحث این خبر خیلی فعال بودند. از نوشته عبدالجلیل کاملی نامساکن دوشنبه شروع میکنم که این چهارابینی را بهترین چهارابینی هزار ساله نامیده، گفته است باید افتخار کرد از چنین شخصیت بزرگ چون امام ابو حنیفه و باید خدا را شکر گفت که با تاجیکستان چنین سرور چون امام علی رحمان داده است. ولی خواننده دیگر باشد از گونه جشنگیری سال امام اعظم ناخشنود است. او با تحیر از آن که در یک سال امام علی رحمان درباره امام اعظم سه کتاب نوشته است، گفته است اگر امام اعظم امروز می بود به حال شما بر این حنفی ها هم می خندید و همزمان می گیرید. صاحب نظرف نام خواننده دیگر از دوشنبه با شکرگزاری افزون از خوشحالی خود از برگزاری چهارابینی مذکور خبر داده است. ابو عایشه باشد نوشته است خوب است که امام اعظم را جشن میگیرند، ولی بعدن چی میشده باشد؟ باز بازداشت طالب علمان و باز زیدیت بر حجاب؟ ابن عرب از مدینه گفته است دولت چون مهارت دولتداری ندارد به چنین اعمال دست میزند و برای به اختیار فنتای اسلامی سپردن تاجیکستان شرایط فراهم آورده ایستاده است. علی شیر نوشته است امام اعظم این حکومت از امام اعظم حقیقی فرق دارد. او چند مثال هم آورده است که امام اعظم اصلی ضد حجاب نبود، مخالف مسجد روی نورسان نبود و هیچ کس را مجبور نمیکرد که طبق گفته های او عمل کنند. ولی امام اعظم حکومت تاجیکستان مخالف حجاب و مسجد روی زنان است. دین را تنها در قبرستان و مسجد میبیند. در را بر روی دیگر مذاهب پوشیده است. در جای کار نماز خواندن را منع کرده است و غیره. یک خواننده دیگر خواهش کرده است که در سال بزرگداشت امام ابو حنیفه کتابهای او را با زبان تاجیکی با خط کریلی چاپ کنند تا همگان از تعلیماتش آگاه شوند. نظرها خیلی زیادند و همه آنها را خوانده نمی شود. شنونده های گرامی، برای با نظرهای دیگران شناس شدن به سامانه ما مهمان بشوید و همچنین دیگران را نیز با نظر خود در این موضوع و هر موضوع دیگر شناس بکنید. همچنین میخواهم شما را آگاه کنم که امروز نوار ویدیویی نیز از جریان تجلیل جشن امام ابو حنیفه در سامانه نشر کرده ایم که منتظر چشمه های شماست.
بله بله و تشکر همکاری ما و مسئول وبسایت رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همایون شهریار بود با مرور به نظر خوانندگان به مطالب سامانه اینترنتی ما.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در ادامه آن دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم تقدیم خواهد شد. و اما قبل از معرفی سرخط مطالب مجله بامدادی با هم یک ترانه میشنویم.
منزلی لیلی نبوت لالا دمیده خونی دل مجنون بود از دیده چکیده در منزلی لیلی نبوت لالا دمیده خونی دل مجنون بود از دیده چکیده
ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را جارو با میجگان زنمو آب دیدم ای نوری دلو دید بیاد و کیرد را جارو با میجگان زنمو آب دیدم
در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده در منزل خونه دل مجنون چکیده چکیده
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه، ماورا و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. ریش یا مزگار چگونه باشد؟ وزارت معارف تاجیکستان با پیشنهاد عجیب الغرایب خود تا حالا پاسخی رسمی دریافت نکرده است.
فاجعه نابخشیدنی در اسلام آباد. دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله به کارمندان این سازمان در پایتخت پاکستان را شدیداً محکوم کرد
و خانموزه استاد عینی در شهر سمرقند تخریب نخواهد شد. ولی چرا رئیسی این آثارخانه را عاجلاً از مقام برکنار کردند؟ شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی اید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بردوش داریم. بار دیگر تکرار میکنیم که امروز سه‌شنبه 6 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6:25 دقیقه سحر است و در شهر پراگا 3:25 دقیقه بامداد.
و باز هم از مسائل تاجیکستان. وزیر معارف کشور در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که به پیشنهاد خود درباره تنظیم لباس آموزگاران و درباره ریش آموزگاران سنشان بالاتر از 50 ساله تا حال از دفتر ریاست جمهوری پاسخ دریافت نکرده اند. طبق دستور عملی نو و اما از نگاه برخی از کارشناسان عجیب الغریب وزارت معارف، باید آموزگاران مرد ریش اکرامی یعنی ریش کوتاه داشته باشند و همزمان تازگی ریش خود را رعایت کنند. این پیشنهاد بحث‌هایی را در جامعه تاجیکستان دامن زده است. توجه کنید به گزارش حرمگل قادر، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
اشوربوی اموموف، پروفسور و همزمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید ریش دراز را به مقررات دستورالعمل وزارت معارف هم خوش نداشته است، اما بعد جاری شدن مقررات او و همکسبان دیگرش مجبورند کوتاه ماندن ریش را رعایت کنند.
در بین ما تاجیکان قدر شمونی و نیست، همچنین هوای هواس بعضی میمونند، بعضی میگیرند، بعضی ها، لیکن مقیمی من در فکر ما با هر خود من کش دیگر نیست.
با گفته هم صحبت هم هرچند اکثریت آموزگاران ریشدار از این مقررات خوش استقبال نگرفتند، اما مجبورند که اجرای آن را حتمی دانند. روز دوشنبه زمین نشست مطبوعاتی عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف گفت که تا به هنوز حجت مذکور حکم رسمی نگرفته است. عبدالجبار رحمانوف افزود که دستورالعمل یگانه سر و لباس آموزگاران در اساس ارزش های ملی و اسلامی تهیه شده، ریش کوتاه که به معلمان از 50 ساله بالا اجازه داده می شود در حدیث های پیامبر اسلام هم ذکر شده است.
از سبب اون که مردم ما از ما که اسلامی هستیم ریش ما اجازه دادیم، گفتیم کم ریش کوتاه و با اکرام. در یکی حدیث های پیغمبر من بیش از 50 حدیث که درباره زیبایی و ریش و حجاب و دیگر از همه اینا را جمع کردگی هستم، اون مختم این مسئله را دیگران تحقیق کردن، گفتیم که ریش کم باشد، زیبا باشد و فرض سنت ریش رعایت شود و معلم هر دو روزده یک مراتبه ریش با نظام دارد. دیگر ما هیچی نمیخواییم.
وزیر معارف با اشاره به وضع اجتماعی آموزگاران گفت که تنظیم سر و لباس یگانه برای آموزگاران زن و مرد خراجات زیادتی را طلب نمی کند. رحمانوف علاوه کرد که به زنهای آموزگار هم استفاده زیاد جواهرات و پوشیدن متاع جلودار اجازه داده نشده است. به قول وزیر معارف در اکثر مکتبهای تحصیلات میانه آموزگاران با سر و لباس خیش چندان اهمیت نمی دهند که این به فرهنگ آموزگاری راست نمی آید.
در مسئله سر لباس همین را گفتنی هستم که در حقیقت ما نمود لباس های زنانه و مردانه را معین کردیم، لیکن این لباس یکان مبلغ طلب نمیکنند. ما همین سر لباس خطی با کار میاییم، ما طلب میکنیم که همین سر لباس خوبتر رعایت شود.
عبدالجبار رحمانوف گفت که وزارت انتظار خلاصه حکومت جمهوری و دیگر مقامات زیرب در مورد مقررات سر و لباس و ریش کوتاه ماندن آموزگاران است. در صورت تصدیق این سند در وزارت عدلیه جمهوری، آموزگاران از 50 ساله بالا حق خواهند داشت که با ریش کوتاه به کار آیند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره یک دستور نو ولی بحث برانگیز وزارت معارف تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226
رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که آن را نه فقط توسط محور هات برد بلکه در موج‌های کوتاه و از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. و اکنون تفسیری برخی از رویدادهای جهان و شروع میکنیم از موضوع هلاکت 5 کارمندی سازمان جهانی آذوقه، یک نهاد امدادی سازمان ملل متحد در شهر پاکستانی اسلام آباد، در شهر اسلام آباد پاکستان که واکنش های شدیدی را به دنبال داشت. من که مدبر کل سازمان ملل متحد این حمله را به انصافانه و نابخشیدنی نامید و گفت تروریستان آنهایی را مورد حمله قرار دادند که هدفشان فقط رسانیدن کمک به مردمی فقیر و نادار است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکار ما در شهر نیویورک لطیفی میشنویم.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون حمله تروریستی را که بر اثر آن 5 کارمند برنامه جهانی آذوقه این سازمان به هلاکت رسیدند شدیداً محکوم کرد. بر اثر ترکیش بمب در شهر اسلام آباد پاکستان چند نفر دیگر جراحات برداشتند. بان کی مون که در ژنو سوئیسریا در یک کنفرانس بین المللی شرکت داشت از شنیدن خبر شوم یک و یک بار سخت اندوهگین شده است. او به خبرنگاران گفت:
I condemn in the strongest terms the attack at the office of the World Food Program in Islamabad, Pakistan.
من حمله را به دفتر کاری برنامه جهانی آذوقه در اسلام آباد پاکستان شدیداً محکوم میکنم. این حمله بی‌انصافانه است و آن را نمیشود بخشید. برای سازمان ملل متحد و تمام سازمان های بشردوستانه پاکستان این یک فاجعه بزرگ است. این جنایت زشت علیه آنهایی که بدون خستگی در پاکستان برای رساندن کمک به مردم قشاق و گرسنه کار میکردند. پلیس اسلام آباد گفته است که انجام دهنده این حمله انتحاری خود را کارمند امنیتی معرفی نموده، بعداً در داخل بنای برنامه جهانی آذوقه خودش را منفجر کرده است. افرادی که در این حادثه سخت آسیب دیدند به بیمارخانه ها انتقال یافتند. بان کی مون با تمام نزدیکان و خیش دوستان کشته شدگان همدردی عمیق خود را اظهار نموده، گفت که آنها در جبهه رسیدن به هدف های شریف قربان شدند. نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز حمله تروریستی را محکوم نمود و امر کرد که تحقیق پوره آن آغاز شود. رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان دیروز در صحبت با روزنامه‌نگاران در کنار محل حادثه گفت: عملیاتی که ما علیه طالبان در وادی سوات واقع در وزیرستان شمالی و همچنین در وزیرستان جنوبی انجام دادیم میانشان را شکست. حالا آنها مثل موری زخمی اند. 5 روز قبل آنها نشست دایر کردند و در آن نشست تصمیم گرفتند نفران مشخص را مورد هدف قرار دهند تا که به مردم و حکومت پاکستان فشار آورند. و اما با اطلاع خبرگزاری ها تا حال یگان گروه یا جنبش مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است. سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که بعد از این حادثه کاری همه نمایندگی هایش در پاکستان را متوقف میکند. لطیفی رادیوی آزادی.
واکنش بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به حمله علیه کارمندان سازمان جهانی آذوقه در پایتخت پاکستان.
وضع امنیتی در افغانستان هم ناگوار باقی میماند و تشنج افزا در شمال این کشور از جمله نگرانی های را از امکان خلالدار شدن نظم همکاری نهادهای تاجیکستان و افغانستان در امر مبارزه با پرورش و قاچاق مواد مخدر به بار آورده است. مقامات آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگویند فعال شدن گروه های مسلح ضد حکومتی در شمال افغانستان از یک سو و ادامه عملیات سرده علیه این گروه ها از سوی دیگر کار مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تا حد دچار مشکل کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
وایسیدین عظمتوف معاون اول رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان گفت تشنج اوضاع شمال افغانستان با کار منظم نمایندگی های این آژانس در ولایت های شمالی افغانستان خلل وارد کرده است. با گفته آقای عظمتوف به دلیل فعال شدن گروه های مسلح ضد حکومتی و طالبان در شمال افغانستان که با گروه های قاچاقبر مواد مخدر رابطه دارند فعالیت افسران رابط یا نمایندگی های آژانس مواد مخدر تاجیکستان در آن کشور مشکل شده است. وایسیدین عظمتوف میگوید
اشکارونی که از مدرانجا کار میکنن برای بیان بزبین است چوک وضعیت بیزیب است. ما کارمندان ما دو مدرانجا میگیریم که پای و پیش از همه خودشون احتیاط کنند.
با گفته مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان در سال روان این آژانسی در همدستی نهادهای مربوطه افغانستان و برخی از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع 21 عملیات مشترک را دایر کرده است که در نتیجه آن بیش از 700 کیلو مواد مخدر کشف و مصادره شده است. اما اکنون فعال شدن گروه های طالبان امکانی برگزاری چنین عملیات را کمتر کرده است. کارشناسان میگویند گروه های قاچاقبر و تولید کنندگان مواد مخدر همیشه با گروه های ضد حکومتی رابطه داشتند و شدت گرفتن اوضاع به این گروه ها امکان میدهد که از فرصت برای گسترش تولید و قاچاق مخدرات استفاده کنند. اسماعیل رحمتوف تحلیلگر امور افغانستان و استاد دانشگاه تاجیکستان روسیه میگوید
مبارزه با مقابل مواد مخدر که حال با اختیار افغان ها دادن همین بود از دست اونها گرفته با اختیار سازمان ملل متحد داده شود، چون که آخر ببینید حکومت افغانستان یک وزارت مواد مبارزه با مقابل مواد مخدر دارد، لیکن حکومت چیکار میکند؟ از عهده یگانش برآمده نمیتواند.
ولی برخی دیگر تحلیلگران مشکلات پیش آمده در راه فعالیت نهادهای مبارزه با مواد مخدر را یک ظهورات موقت میدانند و میگویند با اعلان برنده انتخابات ریاست جمهوری و آغاز فعالیت حکومت نوی افغانستان امکان دارد اوضاع دوباره به شکل حداقل دو سال پیش خود برگردد و نیروهای امنیتی بتوانند به فعالیت خود طوری باید ادامه دهند. از سوی دیگر با گفته معاون رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان آقای عظمتوف، تمایل کم شدن بازداشت شهروندان تاجیکستان در کشورهای سابق شوروی به مثل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مشاهده می شود. اما در داخل تاجیکستان 120 مورد جنایت مربوط به قاچاق مواد مخدر را آژانسی مذکور آشکار کرده است که نظر به سال گذشته 50% افزایش دارد. معاون رئیس آژانس مواد مخدر تاجیکستان همچنین تاکید کرد که عملیات مخصوصی کوکنار 2009 که 15 می آغاز شده بود هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد. در نتیجه این عملیات در تابستان گذشته در شرق تاجیکستان به گفته مقامات چندین نفر عضو گروه قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شدند. قاچاقچیانی که به گفته مقامات می‌خواستند مسیر جدید انتقال مواد مخدر از طریق شرق تاجیکستان به کشورهای دیگری آسیای میانه و روسیه را باز کنند. در جریان این عملیات همچنین میرزا زیایوف وزیر سابق امور اضطراری تاجیکستان است کشته شد. آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان یک نهاد مشترک سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان است که در سال 1999 تأسیس شده و از سوی نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد تأمین مالی می شود. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از امکان خلل‌دار شدن نظم همکاری نهادهای تاجیکستان و افغانستان در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بعد از ناآرام شدن مناطق شمالی افغانستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امروز در شهر استکهلم برندگان جایزه در جایزه نوبل در بخش فیزیک اعلان خواهند شد. دیروز باشد سه دانشمند آمریکایی چون برندگان جایزه نوبل در بخش علمی طب معرفی شدند. الیزابت بلک برن، کرول گریدر و جک سوستاک مکانیزم فعالیت ژنتیکی سلول ها یا ژن ها را معاینه کردند که باعث پیدایش مریضی سرطان می شود. این چی گونه کشفیات است و تا کجا برای از بین بردن این مریضی مساعدت خواهد کرد؟ از همکارمان اسکندری خواجه‌میرزاده می شنویم.
جایزه امسال نوبل در بخش طب به سه دانشمند مقیم ایالات متحده آمریکا، خانمان الیزابت بلکبرن و کرول گریدر و همچنان جک شاستک برای کشف مکانیزم محافظت انزیما و یا فرمنت تقدیم می شود. گوران هانسون نماینده بنیاد نوبل در دانشگاه کارولینسک استکهلم به نزد خبرنگاران منتظر برآمده از جمله گفت:
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology.
مجمع نوبل دانشگاه کارولینسک امروز تصمیم گرفت جایزه نوبل در ساحه فیزیولوژی و یا طب در سال 2009 را مشترکاً با الیزابت بلکبرن، کرول گریدر و جک شاستک به خاطر کشف مکانیزم محافظت خرمسومه ها به واسطه تلومر و انزیم به واسطه تلومر است تقدیم نماید. خانم بلکبرن زاده استرالیا و شاستک زاده بریتانیا می باشند. بنیاد نوبل میگوید کشف سه دانشمند یکی از مشکلی های جدی ترین علم بیولوژی را حل نموده است. آن هم نسخه برداری کامل کروموسوم ها هنگام تقسیم شوی حجره ها می باشد که از محو کروموسوم ها جلوگیری می کند. این کشف سه دانشمند در تحقیق معالجه بیماری سرطان و پیرشوی انسان ها کمک می رساند. در پی اعلان جایزه نوبل در ساحه طب، روز سه‌شنبه برنده ساحه فیزیکا، چهارشنبه شیمی، پنجشنبه ادبیات و روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل اعلان می شوند. روز دوشنبه باشد برنده جایزه ساحه اقتصاد آشکار خواهد شد که آن جایزه به نام نوبل عنوان داشته از جانب بانک شویدسیه تقدیم می گردد. مبلغ هر یکی از جایزه های نوبل به 10 میلیون کرون شویدی و یا 1 میلیون و 400 هزار دلار آمریکایی برابر است. وقتی برنده از یک نفر بیشتر است، مبلغ آن در بین برنده ها تقسیم می شود. هر سال بنیاد نوبل نام برنده ها را تا لحظه آخرین پنهان نموده، راه را به هر گونه آوازه ها باز می کند. به خصوص در مورد جایزه های ساحه ادبیات و صلح. بعضی شارحان حدس می زنند که امسال ادیب اسپانی زبان مقیم پیرو ماریو وارگاس لوزا با گرفتن جایزه نوبل در ساحه ادبیات نائل خواهد شد. در مسئله جایزه صلح نوبل باشد، داوطلب فوق العاده زیاد 205 نفر و از جمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی میباشند. ضمناً برنده جایزه صلح نوبل طبق انعنه نه در استکهلم بلکه در اسلو اعلان می شود. صلح حیات نوبل نروژ جزء شوئدسیه بود. اصلا جایزه نوبل در سال 1901 بر پایه وثیقه اختراعکار شویدی آلفرد نوبل کشف دینامیت نامگذاری شده است. نوبل گفته است جایزه را به افراد دهند که به نفع انسانیت تلاش ورزیده اند.
اعلان برندگان جایزه نوبل سال 2009 در بخش طب در شهر استکهلم. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه میشنویم و بعداً باز چند گزارش جالب از جمله درباره سرنوشت خانموزه استاد عینی در شهر سمنخان برایتان تقدیم خواهد شد.
شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست بخوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی لای 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 رقیبان را دیده دست و پنوه دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در ماه بینم بگیره ناله یا اندوانه منو خانه خرابی چینم روی تو را در ماه بینم بگیره ناله یا اندوانه منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود.
و اکنون از رویدادهای منطقه، وزارت صنعت و برق و سوزشواری قرغیزستان اطلاع داده است که ازبکستان انتقال برق به این کشور را 5 ساعت در شبانه روز کاهش داده است. به گفته این منبع، محدودیت مذکور از ساعت 12 شب تا 5 صبح ادامه می‌یابد. مقامات کشور همسایه کاهش انتقال برق را به آن عامل مربوط کردند که شبانه کارخانه های صنعتی کار نمی کنند و از این رو نیروی برق هم کمتر مصرف می شود. حکومت قرغیزستان اعلام داشت که تلاش می کند تا نیازمندی های اهالی را از حساب نیروی برق داخلی برآورده سازد. از شهر بیشکک خبرنگار رادیوی آزادی میر اسراری فرغانی گزارش می‌دهد.
قرغیزستان حجم انتقال نیروی برق را در یک شبانه روز به 5 ساعت کاهش داده است. در این مورد الیاس داویدوف وزیر صنعت برق و سوزشواری قرغیزستان به خبرنگاران اطلاع داد. وی گفت که از 1 اکتبر در سراسر قرغیزستان حجم انتقال نیروی برق کاهش داده شد. آقای داویدوف افزود که این محدودیت ها از ساعت 12 شب تا 5 صبح دوام خواهد کرد. به گفته وزیر صنعت برق و سوزشواری ولی بعضی مؤسسه ها، کارخانه ها و انشاءات های دولتی و خصوصی از این محدودیت ها عاری اند. به تاکید الیاس داویدوف محدود ساختن انتقال نیروی برق امکان خواهد داد که زمستان سال آینده مردم کشورش 24 ساعت با نیروی برق تامین باشد. ولی با وجود کاهش حجم انتقال نیروی برق آن فقط 18% حجم عمومی برق را تشکیل خواهد داد که این کشور و مردمیان به این مقدار نیروی برق نیاز دارند. اولگا مجیتوا سرمتخصص وزارت صنعت برق و سوزشواری قرغیزستان میگوید
без ограничений всё равно в этом осенне-зимнем периоде не обойтись.
با گفته اولگا مجیتوا قرغیزستان بدون جاری نمودن محدودیت های انتقال نیروی برق فصل های تیرما و زمستان سال روان را پشت سر نخواهد کرد. این منبع افزود که سال 2006 حجم آبی که در سربند تختگل ذخیره شده بود بیش از 17 میلیارد مکعب متر را تشکیل میداد. با گفته اولگا مجیتوا سال گذشته حجم آب ذخیره شده بیشتر از 9 میلیارد مکعب متر را تشکیل داد. با تاکید این خانم از همین حساب سال 2008 حجم کاهش نیروی برق 34% را تشکیل داد. با گفته سرمتخصص وزارت صنعت برق و سوزشواری قرغیزستان در همین حال در سربند تختگل بیشتر از 13 میلیارد و 700 میلیون مکعب متر آب ذخیره شده است. سرمهندس سربند تختگل میگوید کشورش زمستان سال روان را بدون جاری نمودن محدودیت های انتقال نیروی برق میتواند سپری کند.
ممکنچلیک بیل خبر بیل اچر بیقاسه بولد بیلدن گیم قنده اولاد سو.
با گفته تعالی طالبایف حجم آبی که در سربند تختگل ذخیره شده است این امکانیت را فراهم آورده است. وی افزود ولی هیچ کس پیشگویی کرده نمی تواند که حجم ریزش آب رودخانه های خرد و بزرگ به آبانبار تختگل در سال آینده چقدر را تشکیل خواهد داد. آقای طالبایف گفت مردم قرغیز خشکسالی های چند سال پیش را هنوز فراموش نکرده است و تکرار یافتن این حال هرگز از احتمال خالی نیست. ایگار چودینوف نخست وزیر قرغیزستان طی یک صحبت اختصاصی با بخش قرغیزی رادیوی آزادی ابراز داشت که سال روان در نتیجه پیاده کردن تدابیر مهم حکومتی حجم ذخیره آب سربند تختگل خیلی افزایش یافت.
Те меры, которые были приняты правительством и энергетиками, позволили сегодня создать достаточный запас воды.
ایگار چودینوف تذکر داد که ولی قرغیزستان برای 1000 متر مکعب گاز ازبکستان 240 دلار آمریکایی می‌پردازد. با گفته نخست وزیر قرغیز گفتوشنیدها پیرامون پایین فراوردن نرخ گازی که ازبکستان به قرغیزستان انتقال میدهد از سر گرفته شدند. ایگار چودینوف همچنین گفت که بالا رفتن نرخ گازی ازبکستان با ساختمان نیروگاه برق قنبرات 2 هیچ رابطه ندارد.
принципе никак не связано с вопросами строительства Камбараты 2.
آقای چودینوف باز افزود که قرغیزستان در مورد انتقال آب سربند تختگل به کشورهای فرامرزی یگان مانع ایجاد نکرده است. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کاهش انتقال نیروی برق از ازبکستان و قرغیزستان و تصمیم بیشکک برای برآورده ساختن نیازمندی های مردم از حساب نیروی برق داخلی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
به نظر می رسد که سرنوشت خانموزه استاد صدرالدین عینی در شهر سمرقند کم و بیش روشن شده است. برخی از رسانه‌های اینترنتی نوشتند که شهرداری از تخریب این بنا دست برداشت. خبر امکان تخریب این خانموزه ماه قبل پخش شده بود و باعث نگرانی های زیاد گردید. لطفیه عینی، دختر استاد عینی، حتی برای حفظ این بنای تاریخی عنوانی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نامه ارسال کرده بود و اکنون خبر رسید که شهرداری سمرقند آماده است حتی این خانموزه را تعمیر و ترمیم کند. تفصیل موضوع را از گزارش همکارمان نصیب جانی امونی می شنویم.
بنا به اطلاع خبرگزاری اوزنیوز.نت شهرداری سمرقند دست از تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی برگرفته. مقامات رسمی شهر سمرقند در رابطه به این واقعه گفته است که خانموزه صدرالدین عینی پایه‌گذار و کلاسیک ادبیات معاصر تاجیک از نو ترمیم کرده خواهد شد و هیچ سخنی درباره تخریب آن نبود و نیست. این در حالی است تاکید میکند سامانه اوزنیوز.نت ماه قبل آنها مقصد داشتند که این آثارخانه تاریخی را از روی زمین بردارند و از آن اشیاهای موزه را برآورده نیم پیکره استاد را گرفته و برای کندنی بام بنا آغاز کرده بودند. خبرگزاری با تکیه به نظری بعضی سمرقندیان که از آغاز تخریب خانه موزه استاد با درد و الم حرف زده بودند ذکر کرده است که چاپ مطالب سرشمار در نشریه ها و اعتراض شدید مردم تاجیکی ازبکستان و تاجیکستان باعث این گردند که مقامداران شهر سمرقند تصمیم خویش را دیگر کنند و برای آرام کردن مردم سمرقند 26 سپتامبر روزنامه آواز تاجیک نیز مقاله را با نام موزه استاد بازسازی می‌شود چاپ کرد. سفر عبدالله دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان که سروری مرکز مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران را بر دوش دارد گفت که از این اقدام مقامداران سمرقند و ازبکستان اظهار خوشحالی می‌کند و از سوی دیگر افزود
اگر ما خواستیم یا نخواستیم در اون شهرها در هر گام شما جای پای فرهنگ و تمدن ایرانی و تاجیکی را میبینید.
از سوی دیگر سفر عبدالله تاکید میکند که این دو ملت یعنی تاجیک در ازبکستان و ازبک در تاجیکستان ملت های آمده نیستند، زیرا تاجیکان و ازبک ها تا 500 سال آخر با هم خیلی آمیزش یافتند و جور شدند.
استاد باقر همزاده میگفت در یک شعرش که میخواهم بپرسم تاجیکی توی ازبک و یا شاعر بزرگ ازبک عبدالله عارفوف میگفت که اینها دو تاری یک دو تار هستند.
در همین حال به نوشته خبرگزاری اوزنیوز.نت این ماجرا و بحث ها اطراف خانه موزه استاد صدرالدین عینی برای رئیس خانه موزه نعمان محمودوف ناگوار انجامید، زیرا بعد چاپ مطلب درباره خطر از بین رفتن آثارخانه استاد صدرالدین عینی مقامداران سبب پنهان شدن اطلاع را از رئیس خانه موزه گمان برشته او را از منصب برکنار کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
روشن شدن سرنوشت خانه موزه استاد صدرالدین عینی در شهر سمرقند و آمادگی شهرداری برای تعمیر و ترمیم این بنای تاریخی.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دیروز سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان با ارسال یک نامه به رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستار لغو معیار صدور مجوز برای فعالیت رادیو و تلویزیون‌های مستقل و شرکت‌های ثبت آواز شدند. در این نامه آمده است که در نتیجه مشکلی به دست آوردن مجوز از کمیته دولتی رادیو و تلویزیون، ده‌ها شرکت مستقل رادیو و تلویزیون نمی‌توانند فعالیت خود را راه اندازی کنند. همکاری ما کیومرسی عطا با لالا مرگانوا معاون رئیس سازمان خبرنگاری خامه در دوشنبه هم صحبت شد و خواهش کرد درباره این نامه تفصیلاتی بیشتر دهد. لالا مرگانوا گفت
در همایش های آخری که سال سه چهار سال آخر برگزار گردیده بودند، این مسئله همه وقت مورد محاکمه قرار می گیرد و با پرزیدنت و با دیگر ساختارهای قدرتی و قانونگذاری ما این مسئله رو پیشنهاد کردگی بودیم در مراجعت نامه های قبلی خود و این مراجعت نامه اگر از روی شماره گیریم چهارمین است که ما این مسئله رو می برداریم و گفتنی هستند که همه اشتراکچی ها در یک فکر بودند که شهروندان تاجیکستان باید امکانیتی از سرچشمه‌های الترناتیوی وطنی استفاده بردن را داشته باشند، چون که ماس وسایل اخبار الکترونی و کیناستودیاهای مستقل قادرند که مثلا در برابر انعکاس منفیات و هدف‌های جامعه باز برنامه‌های گوناگون مضمون اطلاعاتی و معرفتی مثلا فیلمنامه‌های تبلیغگری مقدسات اصلی مردم تاجیک را پیشنهاد کنند.
اما مشخصا می توانید گوید که در این مراجعتنامه روی چه نکته‌های تاکید بیشتر رفته است؟
پیلوت اساسی هم همین است که اون را اجازه‌نامه و میان آورده است. اول اینکه خود مقررو درباره اجازه نامه‌دهی به استعمال مواد اودیوویزوالی و کینو ماده 40 سرقانون جمهوری تاجیکستان رو انکار میکنه، یعنی که در این ماده آزادی ایجاد کردن کفالت داده شده است، اجازه نامه باشد این آزادی رو محدود میسازد. اینچنین ابراز داشتن که کفالت موجود بوده عموما غیر قانونی است، چون که اجازه نامه از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تنها به ذخیره های طبیعی محدود معین میشود، یا به اون فعالیت که مثلا به سلامتی جمعی زلال میوارد یا که به امنیت دولت یکون تهدید میوارد عموما به منفیت جمعی نیست. اینچنین در مسئله استودیا های پرادکشن، همون استودیا هایی که مثلا ثبت نوار و آواز رو اجرا میکنند، فعالیتشون با این وابستند. از سبب مشکل بودن گرفتن اجازه نامه بیشتر آنها شماره زیادی آنها با فعالیت غیر قانونی گذاشتند.
خوب تشکر لالا میرگانوا معاون رئیس شرکت خبرنگاری خوما در شهر دوشنبه بود که با همکار ما کیومرسیتو درباره یک نامه سازمان های روزنامه‌نگاری کشور عنوان رئیس جمهور امام علی رحمان صحبت میکرد. و در پایان مجله بامدادی شورای امام نرزالله لطیف در شهر دوشنبه درباره نتایج بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان و مسابقات پهلوانی جمهوریوی برای گرامی داشت خاطره جهان پهلوان سید مومن رحیموف گزارش می دهد.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2009 گردید. استقلال در بازی نهایی که 5 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، بر دسته CSKA پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال بر رادیوی آزادی گفت: ما یکی از وظیفه های خود را که به دست آوردن جام تاجیکستان بود به جا آوردیم و اکنون تمام قوه را به بازی های 5 دور باقی مانده مسابقه قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی روانه خواهیم کرد. آقای غفوروف افزود:
در نزد دسته ما مقصد گذاشته شده است که جای 3 را گیریم.
باید گفت که پس از 10 جام تاجیکستان باز نصیب نماینده شهر دوشنبه شد. در قصر ورزشی سمندر عصر 21 شهر ترسونزاده مسابقه کشاده جمهوریوی اوید به گوشتی سمبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف جریان دارد. اسمت عبداللهیف استاد سید مومن رحیموف و معاون سردار این مسابقه به رادیوی آزادی گفت:
من در بسیار معرکه‌ها را دیدم، بعد با گوشتین ملی همون بسیار سر و کار خوب داشت و دعوت کردم با گوشتین سمبو در شهر مینسک که بیانمخ در من سال 1975 چمپیون جهان شد.
در مسابقه کشاده جمهوریوی اوید به گوشتی سمبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومن رحیموف 230 ورزشگر از 8 کشور بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت دارند. سبقت نهایی در همه وزنها شام 5 اکتبر شروع شد. سرپرستان مسابقه برای غالبان در 9 وزن مکافات پولی تأسیس دادند. از بس که سید مومن رحیموف در مسابقات قهرمانی جهان در رقابت‌ها در وزن 100 کیلوگرم به عنوان قهرمان جهان سرفراز شده بود، غالب مسابقه کشاده جمهوریوی در این وزن با جایزه مخصوصی حکومت شهر ترسونزاده ماشین سبکروی تویوتا کارولا مکافاتانیده خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نامگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 6 اکتبر سال 2009 میلادی.
در ادامه برنامه همکارم سید قاسم شما را با نشر اخباری جهان آشنا میکند، سپس مجله های آینده‌ساز جهان ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیمتون خواهند شد.
حالا یک پاراترانه از شبنم و جونی بیک.
باشم که در آیین بدروم شش نباشم که در آین بدروم سنما 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 مثل گل خیم از این گرد سرم مثل گل خیم از این گرد سرم سنما 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 شش نباشم که در آین بدروم شانم زنی کاکلتا تا شانه بشانم زنی کاکلتا نانم نمی آب میکنی سنبلتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی